بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. با عرض سلام و تقدیم احترام، جلسه 40 نحو 3 رو شروع میکنیم. بحث ما در درس 58 الثامن و الخمسون بحث نعت، ادامه همون بحث از صفحه 189 الفصل بین النعت و المنعوت، فاصله انداختن یا فاصله شدن بین صفت و موصوف. اینجا این بحث رو شروع میکنیم و ادامه میدیم. بحث این استش که گاهی دیدید که بین فعل و فاعل فاصله میفته، یعنی فعل میاد فاعل بلا فاصله نمیاد، مثل جاء الیوم زیدون، الان زید با فاصله آمد. مثلا جاء الیوم فی ساعت ثامنه صباحا زیدون، بین فعل و فاعل فاصله افتاد. حالا یک سوال این است که بین صفت و موصوف هم فاصله میفته؟ میگیم که بله فاصله میفته. اون وقت اینجا یه بحث مفصلی تو کتاب ها هست که فاصله ها رو که مثلا در قرآن یا روایات هست ذکر کردن که چه چیزهایی مثلا فاصله افتاده و چه مثال های خوبی اونجا زده شده. حالا ما اجمالشو میخونیم. اجمال قضیه، چون اینجا هم 3-4 خط بیشتر نیست، میگن که میشه بین صفت و موصوف فاصله ای بیفته. این کلیه مسئله است. حالا چه جمله هایی و به چه شکل فاصله میفته بحث های مفصل تریست. میفرماید وقد اجاز و الفصل بین النعت و المنعوت، اجازه دادن که فاصله بشه بین نعت و منعوت. مثل آرون علیک اذا فعلت عظیمون، یعنی اینطوری بوده آرون عظیم، میگه اگه این کار رو انجام بدی این کار یه آر و ننگی برای تو هست. اون وقت علیکه جار و مجرور متعلقه به عظیم هست. ما عرض کردیم که جار و مجرور و ظرف توسعه دارن، میتونن در جمله جلو عقب بشن. علیکه رو میبریم سر جاش میذاریم، میگیم که آرون عظیمون علیک. البته آرون علیکه میتونه متعلق به محذوف باشه و خبر صفت آرون باشه. آری بر علیه توست، اینطوری. یعنی علیکه رو مربوط به عظیم ندونیم، مربوط به خود آر بدونیم. بگیم آر یعنی یک ننگیست برای تو، پس این علیکه رو متعلق به همین آرون بگیریم، یا متعلق به محذوف بگیریم که در واقع جار و مجرور متعلق به محذوف صفت آر. آریست که این صفت دارد که بر علیه توست، پس این علیکه رو بذاریم همینجا بمونه. اون وقت اینجا عظیم صفت آر هست، یعنی کنه اینطوریه آرون عظیمون علیکه، آرون عظیمون علیکه. علیکه خبر آرون باشه، یک ننگ بزرگی برای تو یا بر علیه تو. پس اینجا آرون موصوف، عظیمون صفت و آرون مبتدا، چون نکره موصوفه میتونه مبتدا باشه دیگه، آرون هم نکره موصوف است، مبتدا. علیکه خبرش، ننگ بزرگی بر تو است. اون یه جور دیگه من گرفته بودم که صفتش، ولی اینجا چون حالا این صفت داره این رو خبرش بگیریم روان تره. پس این ترکیبی که من عرض میکنم، میگم آرون عظیم علیکه، آرون عظیم علیکه، این یه جمله از خودش. اذا فعلت، اگر این کار رو انجام بدی. اون وقت اذا فعلت خودش حالت شرطی داره، جوابش محذوفه به خاطر اینکه ما قبلش روشنه که چی میخواد بگه. بعد اینطوری میگیم اذا فعلت، اذای ظرفیه و شرطیه، فعلت حالت شرطی داره، جواب شرطش هم حذف شده به قرینه ما قبل. باز هم تأکید میکنم که ترکیبش رو اینطوری بگیم بهتره. آرون عظیمان علیک، عظیم صفت آر، علیک هم خبرش. مالم یکن نعت لمبهمن، فاصله جایزه ولی همه جا جایز نیست. اونجایی که صفت رو برای یک امر مبهمی میاریم، مثلا میگیم مررتو به هازا، مثلا میگیم مررتو به هازل جالس، از این آقایی که نشسته من رد شدم، یا تصدقتو به هازل جالس، من صدقه دادم به این آقایی که نشسته. اینجا نمیشه این کار رو کرد. فلا یجوز الفصل. چرا؟ نمیشه گفت مررتو به هازل یوم الکریم، چون اگر چیزی بیاد اون هازا کنده داره اشاره میکنه به یوم و وضعیت جمله کلن به هم میخوره، یعنی اون حالت صفت و موصوفیش خیلی دیگه روشن و روان نخواهد بود. بعد ایشون میفرماید که و یفصلون ایزن بین النعت و المنعوت بلا و اما، با لا و اما فاصله میندازن. فیجب و هین ایزن تکرار و هما، یعنی لا تکرار باید بشه و اما باید تکرار بشه. بین نعوت تالیه معطوفین بالواو، بین اون نعت هایی که بعدم میاد این واو تکرار میشه و لا تکرار میشه. مثل چی؟ هازا یومون لا هارون ولا بارد، این روزیست که نه گرم است و نه سرد. این لا هارون ولا بارد دوتا صفت یوم هستند و فاصله بینشون افتاده به لا و به این واو، اینا اشکالی نداره. لکلن اجلون، یعنی لکل فردن، هر کس یه عجلی داره یا هر امتی یه عجلی دارن، اما قریبون و اما بعید. اینجا نوشته لکل اجلن اما قریبون و اما بعید، این اشتباه تایپی شده. لکلن اجلون، الان هم تو کتاب دیگری من نگاه میکنم نسخه دیگر مبادی، این همون اجلون هست. لکلن اجلون اما قریبون و اما بعید، این رو پس اصلاح بفرمایید. رسیدیم به بحث تمرین، تمرین 55. عین النعت فی الجملة التالية، فی الجمل التالية، دیگه جملة التالية نیست، این جمله رو هم جمل کنید. فی الجمل التالية، در جمله هایی که میاد و احکامش رو هم بیان کنید. آیه شریفه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، خارج می شود من بطونها، یعنی از شکم زنبور عسل، خب شراب نوشیدنی که مختلف است رنگهایش. این نعت سببیه دیگه، خود اون شراب مختلف نیست، مختلف است رنگهایش، یعنی این مختلفون در واقع صفت اون رنگ هاست. مثل این که میگیم عالم از پدرش، این نعت سببی است و مختلفون هم مفرد ذکر شده، الوانهو هم که فاعل این مختلفون آمده و از نظر اعرابی هم از قبل تبعیت میکنه و از نظر اینکه این مفرد است و اینها به حالت افراد داره و همون شرایط نعت سببی در اینجا حاکمه. آیه شریفه دوم، انذر عشیرتک الاقربین. عشیره هم فامیل رو میگن، منتها اقربین صفتشه. فامیل نزدیک خودت رو انذار کن. خب اقربین چون عشیره ذوی العقل هست و اسم جمعه و طبیعتا این اقربین رو میتونستیم جمع بیاریم. اقربین هم صفت این نعت حقیقیه دیگه، چیز خاصی نداره. آیه شریفه بعد، مثلا ما ينفقون في هذه الحیات الدنيا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم. تو ترجمه ملاحظه بفرمایید چطوری ترجمه میکنیم نعت ها به کجا میخوره. مثلا آنچه که انفاق میکنند، یعنی اون کافرین در این حیات دنیا، مثل مسئله بادیست. فیها سرون، که تو این بادی سرمای شدید و گزنده وجود داره که این سرما اصابت میکند به کشتزار قومی که به خودشون ظلم کردن، یعنی خلاصه کشتزار اونا رو از بین میبره. حالا از آخر که شروع کنیم، حرس قوم ظلموا انفسهم، قومی که این صفت دارن که به خودشون ظلم کردند. پس این ظلموا انفسهم جمله است، جمله صفت برای قوم، قومی که این صفت دارند. خب حالا بیایم از این طرف، کمثل ریحن فیها سرون، الان بادی که این صفت دارد که در اون باد یه سرمایی هست. خب و این باد اصابت کرده، صفت بعدش این است که این بادی که سرما داره اصابت کرده به کشتزار قومی که ظلم کردن به خودشون. اون وقت اینجا فیها سرون مبتدا و خبر، سرون مبتدا، فیها خبرش، یعنی سرمایی تو اون باد هست. اون وقت این جمله اسمیه صفت ریحه، بادی که این صفت دارد که دارای سرماست. اون وقت این کمثل ریحن که این صفت رو داره، اصابت، صفت بعدیش هم این استش که اصابت کرده. پس دو تا صفت برای ریح ذکر میکنیم، یکی فیها سرون، یکی هم اصابت. حرس قومن ظلم و انفسهم که مجموعه اون جمله صفت خود ریح باشه، اون وقت خود ظلم و انفسهم صفت قوم باشه. آیه شریفه بعد، و قال الذین کفروا لا تأتین الساعه، کافرین گفتن که قیامت سراغ ما نمیاد. قل بلا و ربی لتأتینکم، بگو چرا میاد، و ربی قسم به خدا، بلا به معنای نعم، اون تا ابطال ما قبلم هست، حتما میاد، لتأتینکم. خب عالم الغیب، یعنی تو قرآن عالم الغیب اومده، این عالم الغیب به کجا میخوره؟ میخوره به ربی، عالم الغیب صفت ربیه. بگو قسم به پروردگارم که عالم غیب است. خب پس این عالم الغیب صفت کیه؟ رب. قسم به پروردگارم که عالم رب است، عالم غیب است، لتأتینکم. الان اینجا لتأتینکم که جواب قسم هست، فاصله انداخته بین رب و عالم که صفت هست. پس این عالم الغیب زیرش بنویسید صفت ربی، و به خاطر همینم شده عالم، عالمه. خب اون غیبه چرا غیبه شده؟ این به خاطر اینکه مضاف الیه اینه، و الا خودش در واقع منصوبه، عالم غیب است، عالم است غیب را، یعنی میداند غیب را، این غیب منصوبه، یعنی در واقع فاعل به مفعول خودش اضافه شده، ولی فعلا خود عالم صفته. خب جمله بعدی از حضرت امیر علیه السلام، البخل و الجبن و الحرص قرائز و شتا، بخیل بودن، ترسو بودن، حریص بودن، اینا یه قرائز متفرق و مختلف هست. یجمعها سوء الظن بالله، جامع این قرائز سوء الظن به خداست، یعنی سوء الظن باعث بخل می شود، سوء الظن باعث ترس می شود، سوء الظن باعث هرس می شود. خب این شتا چه معنایی میده؟ شتا رو اجمالا بگیم که صفت غرایز هست، درست شد؟ صفت غرایز هست. اما غرایز مرفوعه، خبر بخل دیگه، البخل و الجبن و الهرس غرایز، و غرایز خبرش. اون وقت قرائز یعنی اخلاقهای مختلفی است. شتا به معنای متفرقون، مختلفه، اینطوری. اون وقت این شتا رو نوشتن که شتا جمع مکسر شتیت هست. البته دو وجه برای ذکر کردن، یه وجهش اینه شتا جمع مکسر شتیت هست، مثل مرزا که جمع مکسر مریض است. مریض صفت مشبه هست، مرزا جمع مکسر اونه. مثلا میگیم رجالون مرزا، مردهایی که مریضن. میگیم رجلون مریض، رجالون مرزا. پس این مرزا چی کار است؟ میگیم صفت مشبه است. حالا اینجا هم شتا صفت مشبه است، البته خودش جمع شتیت، اون شتیتش صفت مشبه است. پس شتا مشتقه و صفت مشبه است. مثل این که گفتیم که جاءنی رجلون مریضون، جاءنی رجالون مرزا، اینطوری گفته باشیم. پس این شتا تکلیفش معلوم شد. بعضی هم گفتن که الان مستر است، که اون باز حالا یه حرفای دیگه ای دنبالش میاد که فعلا اینجا مورد نظر ما نیست. به همین مقدار این صفت و موصوف ما درست میشه. این جمله حضرت امیر علیه السلام که خوندیم همون قرائز و شتا، این شتا به درد میخوره چون جاهای دیگه ای هم میاد. بله، و سایر الناس من شجر شتا، این شتا صفت شجر مثلا باشه. اون وقت این شتا الان اینجا مثل در واقع بشرا و مثل مرزا که این در الف مقصوره داره و الف تانیث داره، این الف تانیث که داره، این اعرابش چون الف مقصوره است اعرابش درش مقدره دیگه، رفعش درش در تقدیر قرار گرفته. حدیث بعدی از رسول گرامی اسلام، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان حدیث آل محمد صعب مستصعب. خب ان از حروف مشبهتون بالفعل، حدیث اسمش، صعب خبرش، مستصعب خبر دومش. لا یؤمن به الا ملک مقرب، ایمان نمیاره به این، اینم که استثنای مفرقه دیگه، مگر ملک مقرب. ملک مقرب فاعل، مقرب هم که صفتشه. اینجا منظور ما این استش که ما صفت رو مشخص کنیم که مقرب صفته. او نبی مرسل، مرسل با صفت نبی. او عبدون امتحن الله قلبه للایمان، باز عبدون موصوف، امتحن الله قلبه للایمان، جمله صفت عبدون. خب تمرین دیگری داریم، ترجم و اعرب، ما یعنی ترجمه و اعراب. وصیت النبی صلی الله علیه وسلم لامیر المومن علیه السلام، یا علی توبا لصورت نظر الله الیها تبکی علی ذنب لم یتلع علی ذالک الذنب احد غیر الله. خب یا علی، خوشا به حال اون صورتی که نظر الله الیها، خداوند به او توجه میکنه. لصورتن صفتش چیه؟ نظر الله الیها، خداوند به او نگاه میکنه. پس این نظر الله الیها یه صفت این صورت است. اون وقت صفت دیگر، تبکی علی ذنب، تبکی هم صفت دیگری برای صورت، اونم باز جمله است. اون وقت لم یتلع علا ذالک الذنب، صفت ذنب، گناهی که این صفت دارد که کسی نمی داند. یعنی گناه دو جوره، گناهی که همه می دانند، گناهی که کسی نمی داند. مثلا پس این لم یتلع صفت این ذنبن هست، محلا مجرور میشه. فاعل لم یتلع هم که احد دیگه. غیر الله اگر اون رو استثناء بگیریم، به جای غیر الا بذاریم، بگیم اطلاع ندارد بر اون صفت احدی جز خدا. این استثناء ما استثناء مفرق نیست، چون مستثناش که احد هست ذکر شده. و متصل هم هست و منفیه، این رو الا الله میتونیم بخونیم حتما، یعنی بگیم که اطلاع پیدا نکرده بر اون گناه احدی مگر خدا. اینجا حالا به جای الا ما غیر گذاشتیم، اعراب ما بعد الا منتقل شده به غیر، احدی جز خدا، که اینجا استثناء در واقع منفی چون بوده، بله الا الله، الا الله چون میشده اون اعراب الله منتقل شده به غیر. این راجع به این بحث، بحث دیگر بحث تأکید هست، یه مقدارم از بحث تأکید انشالله بخونیم و ادامه بدیم جلسه رو. بحث تأکید، خب میدونید یکی از توابع تأکید هست، تأکید هم دو نوعه، تأکید لفظی تأکید معنوی، هر کدوم یه احکامی دارن که انشالله خواهیم خون. میفرمایید از توکید لفظی، توکید تأکید لفظی چیه؟ خب تکرار و لفظ الاول به اینه، این استش که لفظ اولی رو تکرار کنیم، اون لفظی که برای ما مهمه اونو تکرار میکنیم، مثلا میگیم جا جا از زید، یا اگر جا مهم نیست زید مهمه میگیم جا از زیدون زیدون، این تکرار میکنیم، یا میگیم جا از زیدون جا از زیدون، یه خبری میخوایم بدیم میگیم که مثلا برای ما مهمه میگیم زید آمد زید آمد، اینطوری. این تاکید لفظیه دیگه. نحو سقطت سقطت بابل، بابل سقوط کرد، بابل سقوط کرد، بابل پایتخت حالا ساسانیا بوده چه. و سابقون از سابقون، اونایی که سبقت گیرندگان هستن که اولئک المقربون، اینجا در واقع تأکید. حالا سابقون هر اعرابی که داره اون تأکید همون اولی، مثلا وقتی که میگیم که زیدون زیدون جاء، این زیدون که مبتداست، زیدون دوم دیگه مبتدا نیست، اون تأکید زید اول جاء خبرش. اینجا اگر از سابقون مبتدا باشه مثلا یا خبر باشه یا هر حکمی داشته باشه، اون سابقون دوم اون حکم نداره، اون سابقون حکم تبعیت رو داره، میگیم این تأکید است، یعنی اعراب دومی برابر تأکیده. بله در همین سقطت سقطت بابل همینطوری ترکیب میکنیم، میگیم سقطت فعل بابل خبرش، اون وقت سقطت دوم دیگه فاعل نمیخواد چون تأکید اون سقطت اوله. بله مثال دیگه، و هم عن الاخرته هم غافلون، الان اینجا هم دوبار تکرار شده، و آنان از آخرت خود آنان غافلند، یا نعم نعم، یا مرادف تکرار و لفظ به اینه یا به مرادفه، خود لفظ تکرار بشه یا به مرادفش تکرار بشه، مثل انا، مثال ساده‌ای که در مبادی زده مثل قمت انت، قمت انت، الان تا دوباره تکرار شده، شده انت، درسته لفظش عین اون نیست ولی خود معناش همونه دیگه، قمت با انت هر دو ضمیر مخاطب هستن، مثل انا نحن نحیی و نمیت، الان اینجا انا یعنی اننا بوده دیگه، نا ضمیره، نحن هم همونه، تأکید اون ضمیر اوله. مثال دیگه، القیت الکتاب رمیته من النافذه، اینجا القیت الکتاب با رمیته یه معنا میده، انداختم کتاب رو پرتاب کردم آن را از پنجره، نافذه یعنی پنجره. خب پس تأکید لفظی این استش که لفظی رو تکرار کنیم. حالا در فواید میگه که تأکید لفظی در فعل داریم، مثلا جا جا، در اسم داریم، در ضمیر داریم، در حرف داریم، در جمله داریم، که مثالاش هم اینجا گفتیم. فایده دوم، یؤکد به ضمیر المرفوع المنفصل کل ضمیر متصل مرفوعا کان او منصوبا او مجرورا، میگه ضمیر متصل با ضمیر منفصل تأکید میشه، مثلا اذهب انت، اذهب ضمیر انت توش مستتره، ضمیر مستتر رو جز ضمیرهای متصل حساب میکنن. حالا این مرفوع دیگه، انت آمده او رو تأکید کرده، انک انت، این انک ضمیر متصله ولی مرفوع نیست. با این حال انت در واقع ضمیر مرفوع منفصله. مررت بهی، بهی مجروره ولی با این حال با هوه تأکید شده، لذا میفهمه تأکید میشود به وسیله ضمیر مرفوع. ضمیر مرفوع ما انت داریم تو جمله اول، دوم هم انت داریم، تو جمله سوم هوه داریم. هر ضمیری که متصل باشه، حالا ضمیر متصل ممکنه خودش مرفوعه، ممکنه منصوبه، ممکنه مجروره. الجمله المؤکده کثیرا ما تخترن با عاطف زائد. جمله مؤکد یه حرف عطفی هم میارن، مثلا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا لک فاولا، وای بر تو پس وای، یعنی وای بر تو سپس وای بر تو پس وای بر تو. الان اولا لک فاولا تاکید شده با اولا لک فاولای بعدی، این ثم هم عطف جمله به جمله است. حالا این چرا گفته که عاطف رو زائد بگیریم؟ چون اگر ما عطف بگیریم خب دو تا جمله میشه، از حالت تاکید در میاد. خواسته بگه که این ثم رو بذار کنار، کنه دو تا جمله تکرار شده. در تکرار جمله دیگه ما عاطف نمیخوایم، مثلا میگیم جا از جا ازید. اگر گفتیم جا از جا ازید دیگه این واو نمیخوایم، چون عطف جمله به جمله که نمیخوایم بکنیم. لذا این حرف ثم رو در واقع زائد گرفته. ولی حالا تو من اعراب القرآن که نگاه کردم، کلمه زائد رو به کار نبرده بود، گفته بود که این عطف، مثلا این ثم هم آمده اون دومی رو عطف به اولی کرده. حالا به هر حال چه ما عطف زائد بگیریم چه غیر زائد، بالاخره این تأکید بودنش معلومه که دوباره آمده اون اول رو گفته، حالت تأکیدی داره. منتها همونطور که عرض کردم این نخواسته این رو حرف عطف بگیره، که چون حرف عطف باشه دو تا جمله اگر چه دیگه که تاکید دیگه است، ولی خب بالاخره دو تا جمله است که به هم عطف شده. ولی اگر این ثم رو بذاریم کنار و حالت زائد بهش بدیم، اون در واقع تاکید لفظی خیلی آشکارتر میشه، مثل جا ازید جا ازید میشه. خب تاکید معنوی، بله البته این ثم شاید این نقش چیز رو داشته باشه، حالت عطف به اون معنا نداشته باشه. مثلا میگن که چه خبر، میگیم که خبر این استش که زید آمده، مثلا خیلی خبر مهمیه، زید پیدا شده. میگه خب دیگه چه خبر، میگیم دیگه، این دیگه همون ثمه، دیگه این که زید پیدا شده، کنه چون خبر بوده همونو گفتیم. این دیگه این که در واقع عطف نیست، در واقع تأکیده. نمیگیم که مثلا زید آمد و امر آمد، اون زید آمد سپس امر آمد، اینا حالت عطفی داره. ولی این دیگه، این ثمه، دیگه چه خبر، این ثمه عطف در واقع نیستا، در واقع مرحله دیگری از سوال و جوابه. میگیم خب دیگه چه خبر، میگیم دیگه این که باز زید پیدا شده. اینجا هم همینطوره، اولا لک فاولا، باز دیگه این که اولا لک فاولا، کنه این درسته از نظر نحوی مثلا بگیم حرف عطف یا حرف عطف زائد، ولی اون معنای عطفی به اون معنا که مثلا یه حالت ترتیب داره و میگیم زید آمده و بعدش آن آمده و نه، این بعد اون حالت ها رو معنا نمیده. خب بحث تاکید معنوی است که انشالله برای ادامه جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.